فقه نظام جامعه خانواده، استاد حکیم، سه‌شنبه 20 آبان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. علیکم السلام. جلسه گذشته را در باره ویژگی های نظام خانواده در اسلام صحبتی داشتیم، البته خیلی کوتاه و بسیار گذرا، که این صحبت باید تکمیل بشه. ولی قبل از اینکه ما این مطلب را عرض کنیم، یه مطلب قبل از اون پیش آمد در یکی از جلسات پیش که از مرکز مدیریت برای برنامه آموزشی فقه خانواده سوال داشتند و یک مجموعه از درس ها را تنظیم کرده بودند بر اساس مشاوره ای که از برخی از مراکز و برخی از اصحاب تجربه داشتند گردآوری کرده بودند و یک مجموعه، یک جنگی از مطالب و عناوین مربوط به روانشناسی، تربیت، جامعه شناسی، اقتصاد و همینطور حقوق، مدیریت و مطالب دیگری که مربوط به تشکیل و مدیریت و انحلال خانواده، فلسفه نظام خانواده، آشنایی با نظام خانواده و امثال اینها بود. خب کار خوبی بود از لحاظ این که رفتن استقرا کردن و گردآوری کردن کلی مطالبی که هر کس هر مطلبی داشته، این را سعی کردن مد نظر قرار بدن. ولی گردآوری مطالب و در کنار هم قرار دادنشون بدون داشتن یک نظریه روشن که از اون یک منظومه منسجم و هماهنگ بیرون بیاد، این فقط یک اشبه خواهد بود به کامپیوتری که یک سری فایل درش ما ریخته باشیم، اما اینکه این فایل ها را ما چگونه با هم وفق بدیم، کدوم مقدم کدوم مؤخر، بعد درون هر فایلی تغییراتی که بر اثر این ارتباط تنگاتنگ این ابعاد و این خصوصیت هایی که در خانواده ملاحظه باید بشه دیده نمیشه و خروجی یک چنین برنامه‌ای، یک فرد با یک مجموعه از اطلاعات فراوان خواهد بود، ذهن او یک ذهن منسجم و یک ذهن برنامه شناس، برنامه ریز و نظام شناس از اون بیرون نمیاد. اشکال کار را در این عرض کردیم که یک اولین اشکال از عدم توجه به خانواده به عنوان یک کانون اجتماعی و تعریف دقیق از خانواده و الزامات، ابعاد آن و الزامات آن، که این اولین نکته است که راه را هموار میکنه. همین کاری که ما کردیم، از تعریف خانواده شروع کردیم. وقتی خانواده را تعریف کردیم، خب یک سری ما باید به اعضای خانواده که انسان‌های گوناگونی هستن، زوجین، فرزندان، پس ما با یک انسانی سر و کار داریم در کانون خانواده، ما باید این انسان شناس هم باشیم. اگر انسان شناس نباشیم نمیتونیم برای کانون خانواده قانون تعریف کنیم، چون قانونی باید باشه که انسان و نیازهای او و ابعاد وجودی او را در نظر بگیره و او را کامل ببینه و در خانواده ببینه و در جامعه ببینه. یعنی ما سه شناخت نیاز داریم: خودشناسی یا انسانشناسی، خانواده شناسی، جامعه شناسی، و رابطه اینها را با یک دیگر. این موضوع، سه تا موضوع را اگر ما طی نکنیم، ما در یک کلاف سردرگمی خواهیم افتاد. نکته دوم این بود که ما باید روشمند حرکت کنیم. ما چگونه میخواهیم تمام اطلاعات مربوط به خانواده را به صورت یک منظومه به دست بیاریم؟ آیا بریم سراغ فتاوای فقها، بریم سراغ آیات، روایات، یا همه اینها با هم با اختلاف برداشت ها و دیدگاه ها و مبانی که آقایون دارن؟ که این بحث روش شناسی ما را میرسونه به اون نظامی که بتونه تفقه در زمینه خانواده را برای ما به ارمغان بیاره، یعنی نظام جامعی که اصول دستیابی به نظریه و نظام را برای ما فراهم کنه، چیزی که ما در بحث اصول دنبال اون هستیم. یعنی میگیم نظام جامعه اصول نظریه شناسی و نظام شناسی. ما با چه اصولی باید نظریه شناسی و نظام شناسی را دنبال کنیم؟ اینجاست که ما عرض کردیم بارها که کافی نیست که این یک اجتهاد استظهاری ما داشته باشیم، این یه پله است. همینطور اجتهادهای استنباطی، این هم یه پله دیگره. ما احتیاج به یک اجتهاد استنتاقی، به عبارت دیگر روش فهم متون در حد ظهورات، و گفتیم این ظهورات خلاصه میشن در چی؟ در دلالت مطابقیه، تضمنی، التزامیه. دلالت التزامیه یعنی اون لازم بیان بالمعنى الاخص، که از لفظ ذهن ما بلافاصله بپره به سمت اون لازم، گویا این از به لفظ چسبیده این معنا. وقتی گفتن اسد یا گفتن شیر، ذهن میره رو شجاعت، دیگه نمیخواد فکر کنه، یعنی ظهور پیدا میکنه. این دلالت های ظهوریه. اما اون دلالت های مدلول های استنباطی، که این احتیاج به دقت تأمل در خود آیات، روایات، و به دست آوردن هم ظاهر معنا و هم لوازم بیان بالمعنى العام، لوازم بیان غیر بیان را باید فرد بتونه دریافت کنه، این لوازم را درک کنه و استنباط کنه. به تعبیر قرآن، لعلمه الذين استنبطونه منهم، خیلی ها متوجه نمیشن. اما برای آدم فهیم، یه مورد تاریخی بگم، چون بحث تاریخی سوال کردید چقدر مؤثره توی فهم مسائل. امام صادق علیه السلام در شرایط بسیار بحرانی باید امام کاظم را به عنوان امام بعد از خودش معرفی کنه، و اگر معرفی کنه این امام کشته میشه، شهید میشه. باید کاری کنه که این امام را حفظ کنه تا شرایط عوض بشه. منصور دوانقی علیه اللعنه که امام را شهید کرد، دستور داده بود که ببینید در وصیت امام چه کسی تعیین شده، او را بکشید. خب در اینجا امام یک فنی را به کار گرفت، و اون این بود که 5 نفر را وصی خودش قرار داد: یکی خانمش، یکی خود منصور دوانقی که میخواست قاتل امام بعد از او باشه، یکی اون عبدالله افتح که مشکل جسمی داره، و عرضم خدمت شما یکی هم موسی کاظم علیه السلام، و پنجمی خانم خودش را گفتم، خانم را 5 نفر، حالا یکی دیگر شاید مثلا خود والی مدینه باشه، نمیدونم، یادم نیست. مهم 5 نفر را امام به عنوان وصی قرار داد. خب هر کس این وصیت نامه رو میدید نمیتونست به کسی بدگمان بشه. گفتش چرا نمیکشی؟ گفت خودت یکی از اوصیا هستی دیگه، خودداری کرد. منصور دید نمیتونه از این راه وارد شه. اما افرادی که شیعه بودند و آدمای تیزبین بودند، وقتی این وصیت نامه رو دیدند گفتن ها امام بعد از امام صادق موسی کاظمه. چرا؟ چون زن که امام نمیشه، منصور که قطعا امام نمیشه، افتح هم که مشکل جسمی داره نمیتونه امام بشه، اون پنجم هم کی بود که نمیشد امام بشه؟ متعین کی هست؟ موسی. به این ترتیب کشف کردن لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اینا با جمع و تفریق کردن تک تک اجزاء یک مجموعه و تحلیل اونها با داشتن اطلاعات دیگر که ظالم امام نمیشه، زن امام نمیشه، آدم ناقص الخلقه امام نمیشه، اینا ویژگی های امامت را میدونستن، در نتیجه متعین میشد در امام کاظم علیه السلام. یکی اومد خدمت امام کاظم، هرچی سوال میکرد امام چیز نمیداد، راه نمیداد بهش و نمیگذاشت که از امام یک مستندی مثلا داشته باشه، تا هر جوری از امام پرسید آخرش رسید به اینجا، گفت آیا امامی بر تو وجود دارد که حکومت کند؟ امام مجبور شد ساکت بشه، گفت نه. گفت بس امام توی. خب این استنباطه که امام خودش مافوقه و همه مادون امام هستن. خب این نمونه های تاریخی نشون میده که در تاریخ ما خیلی جای کار فنی داریم که خیلی از حقایق پیدا میشه، روشن میشه. در فقه هم همین ها را ما خواهیم داشت، مثل کشف اینکه اقل الحمل 6 ماه هست، در حالی که هیچ متنی ما نداریم جز جمع دو آیه و بررسی این دو آیه با یک دیگر به اینجا میرسون. خب پس ما همینطوری که در استنباط نیاز به روش داریم، قواعدی داریم، قواعد عقلی و نقلی، در جلسه پیش که ضبط نشده متاسفانه این را گفتیم که ما قواعد عقلی و نقلی داریم، اینها در کنار هم و با هم این قواعد دست به دست هم میدن تا این اجتهاد تحقق بده، یعنی این کشف، این کشف فنی از اون مراد شارع به دست بیاد. و همینطور اگر بخواهیم یک نظریه، یک نظام را از آیات و روایات به دست بیاریم، ما باید بفهمیم نظریه چیه، نظام چیه و چگونه با چه قواعدی میتوانیم و با چه روشی به صرف خوندن چند آیه و چند روایت، یا تمام آیات و روایات را باید خواند و فهمید و طبقه بندی کرد و نسبتاشون رو با هم سنجید تا شما بتوانید از اون مجموعه یک نظریه ای را کشف کنید و یک نظامی را به دست بیارید. پس تا اینجا ما اضافه بر این که یک انسان جامعه خانواده را خوب باید بدانیم، بشناسیم، باید نگاه جامعه داشته باشیم، هم به جامعه، هم به انسان، هم به خانواده. کافی نیست ما نگاه های ناقص ما به انسان یا جامعه یا خانواده آسیب رسان خواهد بود. نگاه جامعه، بعد نگاهمون باید اجتماعی تربیتی باشه. چرا؟ چون قوانین الهی روی کرده اجتماعی دارن و تربیتی دارن، یعنی ارزش های اخلاقی پشتوانه این قوانین الهی است. حالا آیات فراوان، همه آیاتی که در آخر بعد از حکم اومده تقوا را یا طهارت را به عنوان یک هدف قرار داده، داره به ما میگه، پیام میده که میگه این قانون باید شما را به حق، شما را به عدل، شما را به قسط، شما را باید به نفی ظلم باید برسونه، یعنی باید طوری عمل کنی که ظلم نکنی. خب پس معلوم میشه ظلم، نفی ظلم یک حد حاکم بر این قانون میتونه باشه. خب پس بحث روشمندی، روششناسی و روشمندی برای دستیابی به نظریه و نظام جامعه خانواده. چیزی که در اون مجموعه من دیدم همه چی بود الا نظام جامعه خانواده. یعنی وقتی توجه نیست به طور طبیعی برنامه ریزی به سمت اون نخواهیم داشت و اینا کاستی های اساسی یک برنامه ریزی هست. لذا ما در آغاز هر سال وقتی میخواستیم راجع به فقه نظام جامعه خانواده صحبت کنیم نقشه راه میدادیم و میگفتیم که مجموعه عناصر تأثیرگذار در دستیابی ما به نظام جامعه خانواده عبارتند از همینا، از اینکه ما باید این کلیدواژه های یا گلواژه های اصلی مربوط به این بحث را خوب بدانیم، رابطشون را با هم بدانیم و الزاماتشون را بدانیم، ابعادشون را بدانیم. این یک موضوع شناسی خواهد بود. وقتی موضوع را خوب شناختیم الان به راحتی میتونیم با مراجعه به آیات و روایات احکام را متناسب با این نکاتی که عرض کردم به خوبی لمس کنیم، بفهمیم. ممکن باید بفهمیم، یعنی باید کشف کنیم، باید به علم برسیم. و به این ترتیب حالا نمونه هایی که داشتیم در درس فقه، فقه خانواده، در درس فقه نکاح و همینطور نمونه هایی که در بحث اصول زدیم، اینها میتونه کارگشا باشه برای عزیزانی که در صدد برنامه ریزی برای رشته تخصصی فقه خانواده که ما امیدواریم افرادی پیدا بشن با یک همت بلند بیان این نظام جامعه خانواده را کامل طراحی کنند. طراحی به معنی کشف کنند، نه اینکه ابداع کنند، کشفش کنند از آیات و روایات. و این حالا خودش در چند مرحله قابل ارائه است. یعنی ما یک منظومه ای که کلیات فقط درش باشه میتونیم داشته باشیم و از قواعد فقهی و قواعدی که در قرآن اومده میتونیم بهره کافی ببریم، بعد بیاییم بر اساس اون کلیات مسائل مربوط به اون کلیات و مصادیقی که مطرح هستند در آیات و روایات اونا رو هم در یک دوره بعد و بالاتری اینها رو ما نگاه کنیم، بحث کنیم، تا بعد برسیم به اون مباحث خیلی ریزتری که در هر یک از این منظومه های تربیتی، اقتصادی، سلامتی، ارتباطات دیگه از خدمت شما، حقوقی، همه اینها را باید ما ببینیم. ما هم در این سال جاری بنابر این گذاشتیم که اون کلیات را، اون مسلمات مطرح در فقه خانواده را دنبال کنیم و اینها را به عنوان شاهراه و شاه کلید قرار بدیم که این ارتباط این مباحث خانواده را با یک دیگر ببینیم و لمس کنیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد بتوانیم این مهم را در ایام باقی مانده این عمر قلیل انشاءالله به نتیجه برسونیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله صلی الله علی محمد و آله محمد. عاشق فرشت.